زربان.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، صبح بخیر میگیم با شما و امیدواریم که انشالله روز خوبی را در پیش داشته باشین. با برنامه زربان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد. به مدت 25 دقیقه در همین ابتدای برنامه راه ارتباطی شما عزیزان را با برنامه زربان اعلام میکنیم که بتانین سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان را مطرح بفرمایید. ۰۷۹۴-۷۱-۷۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب شما عزیزان شنونده میدانین که برنامه زربان یک برنامه صحی و بهداشتی است که هدفش طرح موضوعات مهم و ضروری صحی و مربوط به سلامت انسان هاست. هر روز با یک از کارشناسان صحبت میکنیم و موضوع خاصی را مطرح میکنیم که بتانیم از زبان کارشناس اطلاعاتی را در اختیار شما عزیزان شنونده قرار بدیم. امروز میخواییم که در مورد یکی از مسائل مبتلا به و مشکل تقریبا همگیر جامعه به خصوص در سنین بالاتر و در سالهای پیری بحث بکنیم، در مورد پوکی استخوان یا کاهش تراکم و استحکام استخوانهای بدن که معمولا هم در استخوانهای بزرگ و اساسی بدن رخ میده و با گذر عمر بنابر یک پروسه فیزیولوژیک که وجود داره ما انسانها با این خطر و مشکل روبرو هستیم. و البته باید بدانیم که سیر و روند استخوان سازی در بدن ما انسان ها به قسمیه که بعد از تقریبا 40 سالگی به آهستگی و قرار تخریب حجرات و سلول های استخوانی زیادتر از ساخته شدن این سلول ها میشه، یعنی تخریب بر ساخته شدن افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که استخوان استحکام کافی نداشته باشه بعد از این پروسه. خب استحکام وقتی کم میشه طبیعتاً بیماری ایجاد میشه به نام پوکی استخوان و البته مشکلات و گرفتاری ها و دردسرهایی که این مسئله میتونه بر ما ایجاد بکنه. البته اگر ما انسان ها در طول زندگی خود ما حتی از همون طفولیت و کودکی و از نوجوانی و جوانی مراقبت های لازم را داشته باشیم و اقدامات ضروری را انجام داده باشیم، بدون شک در سن پیری و کلانسالی کمتر دچار این مشکل میشیم و میتونیم که تا آخر عمر ما یک زندگی سالم داشته باشیم و همینطور استخوان‌های نسبتاً قوی و مناسب و البته از شکستگی‌ها و آسیب‌های جدی و خطرناک استخوانی هم محفوظ و مصون خواهیم بود. خب برای همین منظور امروز از صحبت‌ها و معلومات کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مقدسی، متخصص محترم ارتوپدی و بیماری‌های استخوان و مفاصل بهره خواهیم برد و در خدمتشان خواهیم بود و صحبت‌هایشان در این زمینه خواهیم شنید. یک موزیک کوتاه بشنوید تا با خانم دکتر مقدسی وارد بحث شویم. خب خانم دکتر مقدسی، ضمن عرض سلام و خسته نباشید، قبل از هر چیزی اگر ممکن باشه که در همین ابتدای برنامه تعریف مختصری از پوکی استخوان و چگونگی حیات و مرگ سلول‌ها و حجرات استخوانی ارائه بکنید، خب ما خیلی ممنون میشیم از شما.
پوکی استخوان در واقع کاهش تراکم اون بافت استخوانی هست به نحوی که باعث میشه که شکستگی و شکنندگی استخوان زیاد بشه و با هر ضربه کوچکی فرد در معرض شکستگی قرار بگیره. در واقع استخوان یه بافت کاملا زنده، سالم و پویا هست، یعنی در طول زندگی بارها و بارها این استخوان بازسازی میشه، بخشی از اون جذب میشه و بخشی از اون دوباره ساخته میشه این بافت استخوانی، و این توسط یک سری از سلول ها صورت میگیره. استخوان سه نوع سلول داره. یک سلولی داره که سازنده استخوان هست، سلولی داره که بازجذب استخوان رو بر عهده داره، و یه سلول دیگه ای هستش که عملا فرماندهی رو به عهده داره که به عنوان استوسیت شناخته میشه. در طول زندگی استخوانی که ما داریم بخشش توسط اون سلول ها یا استوکلاست ها برداشته میشه، اون استخوان جدید ساخته میشه، و این به صورت دو تا کفه ترازو هست. در دوران کودکی و نوجوانی کفه ساخت معمولا پیشی میگیره و سنگین تر هست.
بله.
و این یک حالت تعادل هست. تا زمان حدود 30 سالگی کفه به سمت ساخت هست بیشتر، یعنی کفه سنگین تر هست، تراکم استخوان به تدریج افزایش پیدا میکنه، ولی از حدود 40 سالگی به بعد یواش یواش کفه دوم پیشی میگیره، و توی خانم ها به خصوص وقتی که به زمان یائسگی میرسن خانم ها این سرعت بیشتر میشه، چون محروم میشن از هورمون های جنسی که یکی از عوامل مهمی هست که برای ساخت استخوان لازم هست. تا 5 سال 10 سال این حالت ادامه داره و بعد از اون با یک شیب ملایم‌تر همچنان افت استخوان، افت تراکم استخوان ادامه پیدا می‌کنه. همیشه ساخت هست، ولی از 40 سال به بعد برداشت بیشتر از ساخت هست.
بله.
استخوان در واقع یه سری حالت رشته، مثل یک داربست، که این داربست از یک سری از مواد غیر معدنی در واقع ساخته شده، یک داربستی وجود داره و روی این داربست هستش که اون کلسیوم میاد میشینه، ملح کلسیوم، انواع ملح‌های کلسیوم میاد روی این داربست میشینه. چیزی که کمک میکنه که کلسیوم روی داربست قرار بگیره به خصوص ویتامین دی هست و یک سری عوامل هورمونی دیگه که همه اینها تاثیرگذار هستن. در واقع دستور اصلی رو ما گفتیم که یک سلول فرمانده داریم و یک سری گیرنده ها روی این سلول های ما هستن، با عواملی که در داخل بدن وجود داره این هماهنگی صورت میگیره که چه مقدار از کلسیم جذب بشه، چه مقدار روی استخون قرار بگیره، با چه سرعتی برداشت اتفاق بیفته و با چه سرعتی مجددا جای اون ساخته بشه. عوامل مختلف مثل هورمون های مختلف، از جمله مهمترینش همون هورمون های جنسی که گفتم خدمتتون، هورمون رشد میتونه باشه که از غده پاراتیروئید ترشح میشه تیروئید، و یه سری از عوامل واسطه‌گر دیگه که همه اینها نقش دارن برای این هماهنگی که کلسیم بخواد روی این داربست قرار بگیره.
خب پس خانم دکتر، پوکی استخوان بیماری خطرناکی است و اگر این بیماری جلوگیری نشوه و به وجود بیاید میتونه که مشکلات جدی را به وجود بیاره. خانم دکتر مقدسی، مشخصا چه علتها و عوامل عمده و اصلی در ایجاد این بیماری نقش داره؟
یک بیماری هست و یک بیماری مهمی که مهم اهمیتش از این نظره که کاملا بدون علامته، و یکی از مواردی که اصلا به عنوان تعبیراتی که برش به کار میره دزد خاموش بهش گفته میشه، چون واقعا علامتی نداره تا زمانی که عارضش ایجاد بشه، که عارضش همون شکستگیه، و میدونید که شکستگی به خصوص اگر توی لگن اتفاق بیفته عوارض مرگ و میر خیلی بالایی داره. تقریبا از هر 5 نفری که دچار شکستگی لگن توی خانم‌های بالای 50 سال، یک نفرش میمیره و دو نفرشون هیچ وقت به زندگی عادی بر نمیگرد.
بله.
یک سری از این عوارض خب به صورت مثلا شکستگی ران خب چیزی هست که کاملا واضح و مشخصه، ولی شکستگی های دیگه ای هم داریم، مثل که با ضربات خیلی کوچیک ایجاد میشه، مثل شکستگی ستون فقرات مثلا، اون گوش پشتی زن میبینیم، این حالت بیشتر ناشی از پوکی استخوان هست. تمام اینها با حرکات خیلی کوچیک، حتی فرد ممکنه با یک خم شدن معمولی مهره بشکنه، دنده بشکنه، توی فرم های شدید پوکی استخوان به اهمیت بیشتر از این نظر هست.
بله.
از نظر عوامل، عوامل رو ما به دو گروه میتونیم تقسیم بکنیم. یک سری عواملی که غیر قابل پیشگیری و غیر قابل اجتناب هستن و یک سری عواملی که ما میتونیم جلوشون رو بگیم. عواملی که غیر قابل اجتناب هستن، مهمترینش سنه. سن که افزایش پیدا میکنه این حالت رخ میده. دومین عامل جنسه. توی خانوم ها ما بیشتر میبینیم، به خصوص به همون دلیلی که در ابتدا گفتم، ذخیره استخوانی توی خانوم ها کمتر هست. و دوم این که به دلایل هورمونی خیلی زود اینها زودتر از آقایون از هورمون محروم میشن و در دوران یائسگی پوکی استخوان به سرعت پیشرفت میکنه. سومین مسئله ژنتیک هست، که ژنتیک رو ما کارش نمیتونیم بکنیم. باز توی خانواده هایی که زمینه پوکی استخوان داره، توی این فرد مثلا ببینیم که کسی هستش که پدر یا مادر سابقه شکستگی لگن داشته باشه با ضربات کوچیک، احتمال این که فرزندان مبتلا به پوکی استخوان بشن بیشتر هست. و به همین دلیل هم هست که یکی از عواملی هست که ما توی اون غربالگری اولیه ازش استفاده میکنیم که افراد رو زودتر دنبالشون بگردیم و پیداشون بکنیم.
بله.
نژاد باز مسئله هست. مثلا سیاه پوستا استخونهای خیلی خوبی دارن، خانوم های سفید پوست یا آقایون سفید پوست استخونهاشون به نسبت سیاه پوستان شکننده تر هست و زودتر به پوکی استخوان میرسن. اما قسمت مهم ماجرا قسمت دومیه که ما میتونیم جلوش رو بگیریم. از بین اینها تغذیه اهمیت خیلی زیادی داره. تغذیه مناسب که شامل به نحوی که بتونه به ما کلسیم کافی برسونه، ویتامین دی کافی برسونه، پروتئین به میزان مناسب، نه بیش از حد، چون بیش از حد اون هم خودش میتونه عاملی برای پوکی استخوان باشه. حتما تغذیه مناسب به خصوص در دوران کودکی، نوجوانی و در دوران بلوغ و بعد از اون خیلی مهم هست. تحرک اهمیت خیلی زیادی داره و ورزش. ورزش هر چقدر بیشتر باشه، به خصوص ورزش هایی که با اعمال وزن روی استخون ها و روی بدن، تحریک استخون ها همراه هستن، میتونن باعث افزایش تراکم استخوان بشن. کنار گذاشتن عادات غلط، به خصوص مصرف سیگار. احیانا کسانی که از نوشابه های گازدار یا نوشابه های الکلی استفاده میکنن، همه اینها میتونه مؤثر باشه. دخانیات به شدت تاثیر داره و میتونه باعث کاهش تراکم استخوان بشه.
بله.
یک سری از بیماری های مزمن، به خصوص بیماری های کلیوی، بیماری های گوارشی، یک سری بیماری های هورمونی، یا توی خانم ها به خصوص خانم هایی که زود یائسه میشن و اختلالات هورمونی وجود داشته باشه، کسانی که به هر دلیل عمل جراحی براشون صورت میگیره، تخمدان ها برداشته میشه توی این خانم ها، اینها مستعد هستن که دچار پوکی استخوان بشن.
بله.
و داروها، یک سری از داروها هم باید مد نظرمون باشه. خب داروها بعضی هاشون بالاخره غیر قابل اجتناب هستن و بیماری های زمینه ای باید مصرف بشن، مثل فرض کنید بیمارانی که داروهای ضد تشنج استفاده میکنن، بیمارانی که مجبور هستن که کورتون استفاده بکنن، مثل بیماری های که ما توی مبحث روماتولوژی میبینیم، بیماری های التهابی، آرتریت روماتوئید مثلا، که خود این بیماری التهابی میتونه عاملی برای ایجاد پوکی استخوان باشه. درمانش از طرف دیگه، داروهایی که میدیم باز میتونه این کار رو بکنه. البته اگه ما این رو در حالت تعادل نگهش داریم، میتونیم جلوش رو بگیریم تا حد زیادی. از داروهای دیگه، داروهای ضد انقاد که استفاده میشه، اینها باز اهمیت دارن که حتما جلوشون، در واقع به فکر پوکی استخوان باشیم.
بله.
و مسئله مهم دیگه، پیشگیری از مواردی که باعث افتادن و شکستگی میشه. ما تا این قسمت در مورد خود ایجاد استخوان بود، ولی پوکی استخوان اهمیتش از نظر ایجاد عارضه شکستگی بود.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. فرصت در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم، باز هم با شما همراه هستیم.
پوکی استخوان. ماده اصلی که استخوان‌ها رو تشکیل میده و باعث سختی اونها میشه کلسیومه. از قبل از تولد ذخیره سازی کلسیوم در استخوان شروع میشه و معمولاً این روند تا 30 سالگی ادامه پیدا میکنه. در این سن استخوان‌ها در سالمترین و سختترین وضعیت خودشون هستن. با افزایش سن معمولاً افراد فعالیت بدنیشون کم میشه. این موضوع در کنار بی‌توجهی به تغذیه و کمبود کلسیم در بدن به پوکی استخوان منجر میشه. معمولاً این بیماری بدون اینکه نشانه‌های خاصی داشته باشه به تدریج به وجود میاد و تازه زمانی خودشو نشون میده که فرد بر اثر یه ضربه کوچیک مثل نشستن ناگهانی یا پیچ خوردن پا دچار شکستگی بشه. به همین دلیله که به پوکی استخوان بیماری خاموش میگن. این بیماری بیشتر در افراد مسن، زنان یائسه و خانم‌هایی که زایمان‌های زیاد داشتن دیده میشه. سیگاری ها، افراد بی تحرک و کسانی که الکل مصرف می کنن هم بیش از سایرین در معرض این خطر هستند. پوکی استخوان بیشتر استخوان های لگن، ستون فقرات، مچ و ساق دست و پا رو با خطر شکستگی مواجه می کنه و از نشونه هاش اینه که افراد با یه ضربه خفیف یا حتی بدون ضربه دچار شکستگی می شن. متاسفانه جوش خوردن و ترمیم استخوان های شکسته در کسانی که پوکی استخوان دارن خیلی سخته و زمان بره. حتی اگه پوکی استخوان باعث شکستگی هم نشه، دردهای شدید استخوانی رو به همراه داره و در سنین بالاتر باعث خمیدگی ستون فقرات و ایجاد قوز و حتی کوتاه شدن تدریجی قد در بیماران میشه. باورهای غلط. هر استخوان دردی به پوکی استخوان مربوط است. این باور اشتباه است. در واقع شروع پوکی استخوان در بدن چیزی نیست که شما بتوانید آن را در استخوان‌های خود احساس کنید. در میانسالی ممکن است در بدن احساس ضعف کنید تا جایی که یک شکستگی غیر قابل پیش بینی برای ما اتفاق بیفتد. این بیماری را تنها پزشکان به کمک سنجش تراکم استخوان که نتایج بسیار قابل اطمینانی دارد می توانند پیش بینی کنند. چون جوانم نیازی نیست نگران پوکی استخوان باشم. این ذهنیت درست نیست. در حقیقت هیچ زمانی را برای در پیش گرفتن سبک زندگی که از استخوانها محافظت کند نباید از دست داد. به خصوص اگر در خانواده شما سابقه پوکی استخوان وجود دارد. مردها به پوکی استخوان مبتلا نمی شوند. خیر، این طور نیست. به طور کلی استخوانهای مردان از زنان قوی تر بوده و کمتر در معرض شکستگی قرار دارد. اما در مقابل هر 4 زن مبتلا به پوکی استخوان یک مرد با این بیماری وجود دارد. پوکی استخوان مردان معمولا ناشناخته باقی می ماند و فرد از آن آگاهی ندارد. همانطور که در زنان کاهش استروژن باعث تحلیل سریع استخوانها می شود، سطوح پایین تستوسترون و استروژن نیز در مردان مسن می تواند آنها را مستعد شکستگی کند.
سپاسگزارم از اینکه شما عزیزان شنونده همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه کارشناس محترم خانم دکتر مقدسی متخصص ارتوپدی و بیماری‌های استخوان در مورد روند ساخت و ساز استخوان در بدن ما انسان‌ها و مراحل مختلف ساخت و تخریب سلول‌ها یا حجرات استخوانی، چگونگی جایگزینی و رسوب کلسیم در شبکه استخوانی، عوامل مختلفی که در کم شدن تراکم و استحکام استخوان‌ها یا همو پوک شدن استخوان‌ها نقش دارند صحبت کردند و با عوامل اجتناب ناپذیر و غیر قابل پیشگیری مثل سن و عمر، جنسیت، ژنتیک و نژاد اشاره کردند که در این رابطه ها خوب نمیشه کاری کرد، اما با عوامل قابل پیشگیری و وقایع شدنی هم مفصل اشاره کردند که اگر ما به این عوامل توجه بکنیم از بروز و به وجود آمدن پوکی استخوان در سن بالاتر و پیری میشه پیشگیری کرد و واقعا یک زندگی سالم و بدون مشکلاتی مثل پوکی استخوان داشت. خب در ادامه برنامه باز هم در خدمت خانم دکتر مقدسی هستیم. خانم دکتر، شما در بخش اول صحبت‌ها در زمینه کنترل عوامل قابل پیشگیری و یک مسئله یعنی نقش داروها و مراقبت در این زمینه اشاره کردید. در این قسمت من خواهش می‌کنم که پیرامون نقش و اثر ترکیبات کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها که متأسفانه خیلی وسیع هم داره در هر موارد مختلف و استفاده میشه. در ارتباط با نقش اینها در ایجاد پوکه استخوان صحبت بفرمایید که نقش داروها و ترکیبات استروئیدی یا کورتون ها چگونه است؟
کورتون ببینید اگر به صورت مزمن به خصوص استفاده بشه خیلی اهمیت داره و حتما باید جلوی پوکی استخوان گرفته بشه. دوز مجازی برای این قضیه ما نداریم. کورتون نباید بیمورد اصلا استفاده بشه. کورتون نباید برای یک سرماخوردگی ساده یا موارد زیادی که خود ما باش متوجه میشیم، مریض به خاطر اینکه یه درد زانو داره میره کورتون تزریق میکنه و متاسفانه داروخانه ها جز داروهایی هستش که خیلی راحت در اختیار مریض میذارن. موارد زیادی رو متوجه میشیم، مریض هایی رو داریم که میگه مثلا از 20 سال قبل من ماهی 2 تا 3 تا کورتون تزریق کردم و فقط هم به خاطر درد یا به خاطر سرماخوردگی یا به هر دلیل دیگه‌ای. و بنابراین ما دوز مجازی برای کورتون نداریم. کورتون فقط در صورتی مجازه که یک بیماری زمینه‌ای، یک مشکلی وجود داشته باشه و لازم باشه برای مقابله با اون مشکل از کورتون استفاده بشه.
بله،
مثلا بیمار آرتریت روماتوئید داره، روماتیسم مفصلی داره، برای کنترل بیماریش لازم هست از کورتون استفاده کنه. یا یک اختلال غددی داره، مشکل هیپوفیز داره، ترشح کورتون و یا به هر حال مشکل آدرنال داره، غده فوق کلیه داره، تو این موارد لازمه که مریض از کورتون استفاده کنه. یا موارد دیگه، اینا به عنوان مثال گفتم خدمتون. ولی هر مریضی که بیشتر از 5 تا 7.5 میلی گرم کورتون به مدت 3 ماه استفاده بکنه، روزانه به مدت 3 ماه استفاده بکنه، قطعا جز مواردی هست که ما ایشون رو بررسی میکنیم از نظر پوکی استخوان.
پس خانم دکتر، به نظر میرسه که مهمترین وظیفه و رسالت ما در این رابطه ایست که بیشتر روی وقایه و پیشگیری تمرکز و دقت بکنیم، چون که عوامل غیر قابل پیشگیری خب غیر قابل تغییرن، اما میشه با رعایت بعضی چیزها واقعا از این مریضی پیشگیری کرد. اگر در رابطه با وقایه و پیشگیری نکاتی رو بفرمایین خیلی ممنون میشیم.
ما 3 نوع پیشگیری میتونیم ازش اسم ببریم. پیشگیری اولیه ما در واقع همونه که فرد دچار پوکی استخوان نشه. خب این از کی هست؟ از کودکی. در دوران کودکی و در دوران نوجوانی سعی کنیم تراکم رو بالا ببریم، ذخیره استخوانی رو زیاد بکنیم.
بله،
امروزه حتی مواردی مطرح میشن که میگن پیشگیری از دوران جنینی باید شروع بشه، یعنی مادر باید مصرف کافی کلسیم و لبنیات رو داشته جنین بتونه ذخیره خوبی پیدا بکنه در آینده. و در تمام سنین، یعنی پیشگیری اولیه مختص دوران کودکی و نوجوانی نیستش، در تمام سنین این پیشگیری اولیه لازم هست که باید حتما مصرف کافی اون مواد اولیه‌ای که لازم داریم که سازنده استخوان هستن، تحرک کافی و ورزش کافی رو ما مد نظر داشتیم.
خب خانم دکتر، مرحله اول پیشگیری و وقایه رو شما بیان کردین، اما خب مرحله دوم و سوم که بحث مفصلی هم هست فرصت نمی کنیم در این وقت اندکی که از برنامه امروز ضربان باقی مانده با این مباحث ورود بکنیم. بنابراین اگر شما صلاح ببینید این بحث رو میگذاریم برای جلسه فردا، بخاطر که خیلی طولانی است و قطعا در این برنامه تکمیل نخواهد شد. ما با شما خانم دکتر خداحافظی میکنیم و البته میریم اتاق فرمان ببینیم که همکارای ما چه برنامه‌ای را در این قسمت آماده کردن. پس با شما عزیزان شنونده میریم اتاق فرمان.
تازه ها، محققان دانشگاه فلوریدای آمریکا پروتئینی در بدن انسان کشف کردند که وجود آن سبب افت عملکرد سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. به گزارش ساینس، محققان دریافتند که کاهش جزئی این پروتئین در موش‌های اصلاح ژنتیکی شده سبب افزایش سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. در ادامه این نتیجه، محققان دارویی تولید کردند که منجر به سرکوب این پروتئین و افزایش استخوان‌سازی می‌شود. روش سنتی برای سنجش تراکم استخوان استفاده از اشعه ایکس است. جدیداً در کنار این روش از روش‌های نوینی استفاده می‌شود که علاوه بر سنجش توده استخوانی، کیفیت آن نیز سنجیده می‌شود. همچنین از مزایای روش‌های جدید سنجش استخوان این است که دستگاه‌های جدید اشعه یونساز ندارند و میزان مواد معدنی ناحیه مورد نظر به همراه حدود هندسی آن مشخص می‌شود. محققان داده‌های بیش از 9.2 میلیون نفر را که در آمریکا از سال 2003 تا 2010 به خاطر شکستگی در بیماران بستری شده بودند، بررسی کردند. آنها دریافتند قرارگیری در معرض ذرات آلاینده هوا با افزایش شکستگی استخوان در بین افراد مسن مرتبط است.
سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.